الان در جنگ اقتصادی، یعنی بریم خودمون این موانعی دست و پاگیر رو دست و پنجه باش نرم بکنیم، بعد بیایم تصمیم متناسب به نفع مردم رو بگیریم. به نظر من اینه که اگر سیاست ها و ختمش ها این سمت و سو رو پیدا کنه به نفع مردم و در اونزا کردن اقتصاد مقاومتی، بپذیریم که حلقه اول از تولید و مولد شدن این کشور و زنجیره ارزش در روستاها و همین کارگاه‌های کوچیک کوچیک اتفاق میفته. کشورهای بسیار بزرگی الان در دنیا هستن که اقتصادشون بر همین مبنا داره میگذره. اینا میگن رهبری در هزینه، یعنی شما گستردگی کارو خیلی زیاد میکنید.
بله.
تمایز شاید خیلی نداشته باشه، شاید شما یه چیز متمایزی رو نتونید ارائه بدید، ولی با کاهش هزینه دادن، با اینکه سرشکن میکنیم بین تولید کنندگان کوچیک که هم همه مردم و منابع انسانی و سرمایه انسانیتون رو درگیر میکنید، هم تولید به صرفه‌ای رو داری با کیفیت انجام میدید، میتونید قابل رقابت بشید در دنیای اقتصاد و بازار جهانی. به نظر من این اتفاقات اگه بیفته تولید کننده ما درگیر مثلا یکی از این مباحث تعرفه ها، کی واردات داشته باشیم کی نداشته باشیم، صادرات داشته باشیم کی، به چه نحوی با چه شیوه‌ای به کی صادر بکنیم و کجا صادر بکنیم، اینا مواردی که تو قوانین هست و سیاستمداران و برنامه‌ریزان ما باید حتما بهش بپردازن که به نفع اقتصاد رو در اونجا کردن اینا رو تغییر شکل.
بسیار خوب. سردار زهرایی، آیا بسیج سازندگی هم چشماندازی داره برای حمایت این رزمندگان جنگ اقتصادی و برنامه‌ای دارید و برحال کمکی میتونید به این رزمندگان بکنید و اصلا طرحی دارید برای کمک کردن به این رزمندگان جنگ اقتصادی یا خیر؟
جناب آقای عبیری، من باید عرض بکنم که ما به عنوان بسیج سازندگی یک نهاد تسهیلگر هست.
بله.
یعنی متولی اقتصاد مقاومتی نیستیم. بله. ولی خودمون رو موظف و مکلف این میدونیم که حلقه میانی و حلقه واسطی بین مردم و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و حاکمیتی باشیم.
آنچه که از عالی بهش اشاره میکنید کاملا درسته سردار زهرایی عزیز، اما من از این جهت عرض میکنم که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند که برای پیروزی در این جنگ اقتصادی همه نهادها، همه ارگانها، همه سازمانها و بلکه همه مردم ایران باید در صحنه باشند.
توضیح میدم خدمتتون.
بله بله بله.
یکی از برنامه‌هایی که داریم چند سال هم شده دنبال داریم میکنیم، تبیین اقتصاد مقاومتی در بین مردم به عنوان گفتمان عمومی تبدیل بشه. یعنی شش مؤلفی که به مردم برمیگرده که خود باور بشن، خود حرکت بشن، این قصه. دومی که آموزش‌های تخصصی که با دستگاه اجرایی تفاهم کردیم و در بین مردم و جامعه هدف ما هم روستاها و محلات حاشیه شهر هست، نه شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک، محلات حاشیه شهر و روستاها هدف ماست. یعنی آموزش‌های تخصصی، مثال میزنم، برای زنبور عسل بلدرچین بگیری تا گوهرتراشی که با مثلا فنی حرفه‌ای جهاد کشاورزی جای مختلف تفاهم کردیم، گواهینامه صادر میشه برای بزرگوارانی که آموزش می‌گیرن.
درود باشه.
دوم این که در حلقه های زنجیری ارزش از تأمین، تولید، دستبندی، برندسازی و بازار، نقش و سهم بسیج رو و سپاه رو تعریف کردیم که در این رسته شغلی ما کجا میتونیم کمک بکنیم به مردم. شاید یه رسته شغلی، مثال میزنم، مثل سرکه سیبی که در سمیرم هست، به سرکه سیب که یعنی فراوری سیب هست ما باید کمک بکنیم. تولیدی مثل سیب هست، ضایعات هم اتفاق خیلی زیاد داره، در سال شاید 50,000 تن سیب داره ضایعات میشه، ولی ما باید به سمت فراوری بریم بین مردم تا ارزش افزوده داشته باشه. اصلا هم نگاه تصدیگری نیست. تا الان جناب آقای عبیری، ما 170,000 کارگاه اقتصاد مقاومتی از این جنس کوچیک کوچیک،
بله،
مردم رو اندازی کردن. ما هم سعی کردیم هم تسهیلات، به بخش سوم کارمون اینه، هر جایی که از حلقه زنجیره ارزش دیدیم که میتونیم مداخله بکنیم، اگه جای نیاز باشه تسهیلات میدیم. تسهیلاتمون کم بهره است ولی مبلغش هم کمه ولی هدفمند. و یه جایی هم شاید تولیدات اتفاق افتاده، مثلا برندسازی نیاز دارن،
بله،
نام تجاری باید براشون انجام بشه، مجوز و این کارا، که شرکت های وابسته به بسیج این همکاری رو با مردم انجام میدن که الان شرکت نوین پارسی ما که بنیاد تعاون بسیج هست، یکی از اقداماتی که انجام میده اینه که برای برندسازی این محصولات کمک مردم میکنه و در نهایت این که نمایشگاه های رو حمایت میکنیم در سطح شهرستان ها و استان که برگزار بشه از محصولات تولیدات خود همین کارگاه اقتصاد مقاومتی
که درود بر شما سردار زهری. ما در دوران 8 سال دفاع مقدس با کمک جوانهامون، با کمک متخصصین و متعهدین به نظام و انقلاب، یک جنگ 8 ساله تحمیلی که روبروی ما بیش از 48 کشور بودند رو تونستیم پیروز بشیم. برای اون پیروزی قطعا الزاماتی لازم بود. الان ما توی جنگ اقتصادی هستیم که کشورهای مختلفی مقابل ما ایستادن. برای اینکه بتونیم در این جنگ اقتصادی هم به موفقیت و پیروزی دست پیدا بکنیم، چه الزاماتی باید وجود داشته باشه و فراهم بشه؟
من بخششو که خدمت مردم عزیز و حضرت‌عالی عرض کردم، خب تو 8 سال دفاع مقدس بیش از 60 کشور روبروی ایران اسلامی صف بسته بودن. الان هم اگه بخوایم حسابشو بکنیم، فشار حداکثری که کمپین شده توسط استکبار جهانی و کشورهایی که حالا دستشانده هستن و دارن این فشار رو ایران میارن، اول این رو خدمتتون عرض بکنم که هر جا تحریمی بوده، فشاری بوده، تنگنایی بوده، خلاقیت، ایده، همدلی و همگرایی بیشتر شده. شاید در کوتاه مدت یأس و ناامیدی بیاد، ولی در دراز مدت وقتی که همه به یک ادبیات مشترک برسیم که نه، باید رو پای خودمون واستیم،
بله،
انگار این دفعه رو باید واستیم که گذر بکنیم از این ماز و پیچ تاریخی، اون وقتی که خلاقیت نوآوری میاد، اون وقتی که از همه ظرفیت ها استفاده میشه و من دارم به وضوح الان میبینم اینو، یعنی این تشعشع اینو دارم میبینم که در کنار هم قرار گرفتن داره اتفاق میفته. این یکی از پاشنه های آشیل و معایب کارمون بخصوص در اقتصاد بوده،
بله.
یعنی جزیره‌ای عمل کردیم، هر نهادی برای خودش رفته، به نیت خیر رفته کار انجام داده، ولی متاسفانه چون همسو نبوده، با هم دیگه همگرا نبودیم، هدف فن نبودیم، نتونستیم اون اثر بخشی که نیازه و بهره‌وری رو داشته باشیم. الان من دارم میبینم این اتفاقی داره رقم میخوره، حداقل تو نهادهایی که بسیج سازندگی مرتبطه میبینم که داریم به این تفاهم‌های مشترک و فهم مشترک عملی و واقعی رو کف میدون میرسیم. یه بحث اینه که باید با هم کار کردن رو تمرین بکنیم، مشق بکنیم. دوم این که با مردم کار کردن هم یاد بگیره.
بله.
یکی از مباحثی که تو اقتصاد مشکل داریم اینه خوب نمیتونیم کار رو به دست مردم بسپاریم.
بله.
یعنی میاریم تا سطح تعاونی رو خوب نمیتونیم شاکلش و ساختارش و نسخه میپیچیم، یه نوعی مدل رفتارمون هست که مردم نمیتونن مشارکت بکنن، پس میخوره، این طرح شکست میخوره. ما گاهی کوچیک زودازه تعریف میکنیم، نمیدونم منابع داریم هزینه میکنیم، انرژی، وقت، کارشناسا داریم و اندیشمندان بسیار بزرگی داریم تو هر سال، ولی به دست مردم خوب نمیتونیم برسونیم. این به نظر من کار داره که در اقتصاد اسلامی کار بشه که مردم نقش و سهمشون دقیقاً کجاست و باید محور کار بشن. یعنی کارو همونطوری که میگیم تو زنجیره ارزش باید از بازار شروع کنیم، در اقتصاد اسلامی هم باید از مردم شروع کنیم. اول مردم تعریف بشن، بعد کار متناسب با اون و طرح تعریف بشن. یکی هم که تو عرایض قبلیم بود اینه که سیاست ها، قوانین، دستورالعمل هایی که در سطح مجلس، دولت و وزارت خونه نوشته میشه به نفع مردم و تولید کنندگان داخل نوشته بشه، از نگاه اونا نوشته بشه، به جایی که به دنبال نهای بزرگ در مقابل تولید داخل باشیم، به دنبال بله هایی باشیم که کوچیک کوچیک کنار هم جمع میشه و کمک میکنه به تولید کنند.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما سردار زهرایی عزیز. روز خوبی داشته باشید.
زنده باشید. خیلی ممنونم از وقتی که اختیار من.
ممنونم. التماس دعا و خدا نگهدارت.
مگه میشه بره از خاطر من؟ تو عشق و دعا روزای ازام، تو قوقای خیامون سعی حاجم، میونه اون همه تابوت گمنا، همیشه فرصته پرواز داری، واسه تو آسمونه پشت جبهه، هنوز تا پای جون داری می جنگی، تو که خالی نمونه پشت جبهه، تو که خالی نمونه پشت جبهه، همه میگن که مادر یه فرشته است، فرشته کی کجا رنجی حماسه، طلوع شوقی و رویای فردا، مگه میشه تصور کرد بی تو بمونه لحظه ای آروم دنیا، همه میگن که مادر یه فرشته است، فرشته کی کجا رنجی کشیده، توی اون قهرمان قصه ای که یه دنیا سختی و هجوم خریده، همه میگن که مادر یه فرشته است، فرشته کی
ساعت 7:43 به وقت ایران، تهران و شبکه رادیو اقتصاد، برنامه 98 هست. خیلی ممنونم از این که شنونده برنامه اید، به ما پیامک میزنید و همراهی میکنید. موضوع امروزمون در خصوص این جمله معروف رهبر معظم انقلاب درباره تولید کنندگان داخلی است که فرمودند تولید کنندگان رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. حالا آنچه که شما باید به ما بفرمایید اینه که رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی چطور میتونن در جنگ اقتصادی پیروز بشن. دو تا شماره داریم، یه شماره تلفن 22652525، یه سامانه پیام کوتاه 30036-37.
اولا اینکه ما باید مجموعه در واقع چیزی که ما تحتمان در واقع دولت اداره کننده کشور بهش اطلاع میکنیم، باید باور داشته باشه تولید کننده رو. ما در بخش مواردی که تولید کننده از اونا رنج میبره و عذاب میکشه، مثل موارد دیوان سالاری های اداری که در ادارجات هستش و دست و پاگیره، بیا اونا رو حس بکنیم، ادارجات موازی رو حس بکنیم، کارشناسا و اون باکس هایی که بی جهت در سازمان ها و وزارتخانه های دولتی ایجاد شده اینها رو حذف بکنیم و خیلی در واقع تسهیل کنیم قضیه. شما نمی کنید در خارج از کشور میبینید یه شرکت که میخواد به ثبت برسه یه صبح تا ظهر طول میکشه، در کشور ایران متاسفانه این پروسه بعضاً 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. ما بایست باید بیایم موارد دست و پاگیر و حالا همون در چیزی که در بیانات مقام آزاد رهبری هم در ابتدای برنامه بهش اشاره شد، اون خانه‌های اضافی و اون موارد مزاحم رو بیام در واقع حذف کنیم تا بتونه تولید کننده مثل همون چیزی که در دوران دفاع مقدس بود که ما نه درجه داشتیم نه برتری داشتیم نه رئیس و مرؤوس داشتیم بتواند تولید خوب و اقتصادی انجام بشه.
خب این شنونده عزیز که تماس گرفته بودن معتقد بودن که باید کمک کرد به تولید کننده و دست تولید کننده رو باز گذاشت در هر عرصه‌ای که داره قدم برمی‌داره در مسیر تولید که بتونه تولیدات با کیفیت رو عرضه بکنه. شنونده به شماره 0917 رقم آخر 1028 آقای علی جلودار از سروستان گفتن در زمان دفاع مقدس فرمانده و سرباز مخلصانه می‌جنگیدن و همه به فکر پیروزی و سربلندی کشور بودن. اگر تفکر از خودگذشتگی و ایثار با رفتار علمی نه احساسی در کنار هم قرار بگیره میتونیم در جنگ اقتصادی پیروز بشیم.
رزمندگان 8 سال دفاع مقدس دو تا ویژگی داشتند که این دو تا ویژگی اونها را به پیروزی و موفقیت رسنده است. اول اینکه ولایت مدار بودند، دومی که هیچ امیدی به شرق و غرب نداشتند.
آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور گفتن که با همبستگی و اتحاد تمام مسئولان و مردم در حمایت‌های همه جانبه از تولید کنندگان و بالا بردن کیفیت کالا از طرف تولید کنندگان و افزایش صادرات میشه در جنگ اقتصادی پیروز شد. آقای اسماعیل عطاری از فولاد مبارکه که راننده کامیون هم هستن گفتن با حمایت‌هایی که دولت از تولید کنندگان صورت میده میشه در جنگ اقتصادی پیروز شد.
چی که حس میکنم اینه که جنگ اقتصادی واقعا وجود داره، ولی شاید احساسی که بهش داریم مثل جنگ نظامی نیست، چون چیه جنگ نظامی ما عرشبت خدمتون که توپ و گلوله و نمیدونم خمپاره و اینجور صحنه ها رو به عینه میبینیم و خطر رو با جون و دل حس میکنیم و کمان که تو سابقه در واقع جنگ 8 سالمونی رو به جون و دل حس کردیم. منتها مشکلی که از تو جنگ اقتصادی این حسه نیست و این رو با جون و دل لمس نمی کنیم و فقط در کلام صحبتی از جنگ اقتصادی می کنیم، کمان که دشمن در عمل واقعا در واقع کمر بسته برای نابودی اقتصاد کشور ولی ما فقط در کلام بسنده میکنیم و تعبیر میکنیم این اتفاقات رو تحت عنوان جنگ اقتصادی و اون واکنشی رو که باید داشته باشیم نسبت به این اقدامات نداریم و در واقع با فوت وقت این کار انجام میدیم.
صفر 915 چهار رقم آخر 3843 گفتن که این فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها و جنگ اقتصادی در صورتی که ما از همه ظرفیت داخلیمون و توان داخلیمون و جوانهامون و تخصص اونها استفاده بکنیم هیچ تأثیری در کشور ما نخواهد داشت، اما باید مردم و مسئولان یک دل و یک زبان باشند. ساعت 7:51 از ایران تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد برنامه 98 یا میخوایم گفتگو بکنیم با یک مهمون بسیار عزیز و درجه یک و دوست داشتنی، جناب آقای دکتر سید محمود شمس دولت‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی مهمون تلفنی ماست. آقای دکتر دولت‌آبادی عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به 98
سلام خدمت
الهی که زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر دولت‌آبادی، موضوع ما جنگ اقتصادی است و این فرمایش رهبر معظم انقلاب که گفتند تولید کننده داخلی رزمنده خط مقدم جنگ اقتصادی است. ما یه تجربه جنگ تحمیلی رو در یک دوران 8 ساله داریم که از اون تجربه تو خیلی از مقاطع انقلاب برای رشد و توسعه و پیشرفت تونستیم بهره ببریم و همش هم نتایج مثبت گرفتیم. الان به نظر حضرت عالی در این جنگ اقتصادی چطور می شود از تجربه های اون جنگ بهره برد برای اینکه رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی بتونن بهترین موفقیت ها و پیروزی ها رو کسب بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد همونطور که فرمودید جنگ داره یک ماهیت دوگانه است، یک طرف جبهه خودی است و یک طرف دشمن هست. دشمن با تمام امکانات به فداکاری خودش میاد که غلبه پیدا بکنه به جبهه مقابل.
بله.
ما در جبهه خودی هم تلاش کنیم از اقداماتی که در سطوح مختلف از خط مقدم تا لبه جلویی به سمت منطقه پشتیبانی جبهه بتوانیم کلیه فعالیت ها را هماهنگ بکنیم تا یک نبرد در یک نبرد به پیروزی برسیم. در نبرد اقتصادی طبیعتاً اون جنبه‌ای که بسیار بسیار مهمه و میتواند مقابله بکنه با دشمن بخشی است که مولده و تولید میکنه.
بله.
اگر که شخص سازمانی گروهی کارخونه‌ای بتواند در این مأموریت موفق بشه یعنی خاکریز اول و اول مقابله با دشمن رو استحکام میبخشه. استحکام اینجا در جنگ اقتصادی بستگی به تولید داره، یعنی تولید این سرزانه هم شکوفایی اقتصادی رو در پیش داشته باشه، هم فقط ارزش های انسانی که رفاه انسانی و تأمین نیازهای مردم جامعه هست در طرف بکنه، هم میتواند ابزار و امکانات برای مقابله با دشمن لازم هست در زمینه‌های مختلف. در واقع اتیا بکنه. نکته که در نبرد اقتصادی هست بسیار مهمه اینه که ما در نبرد اقتصادی است که میتوانیم خودمون با خودکفایی نیازهای واقعی خودمون رو برآورده بکنیم. این زمینه که بیان چیز مبارک و چیز البته پدیده فرخونده نیست، ولی ذات خودش به دلیل اینکه انسان رو در تنگنا قرار میده و میتواند از قابلیت ذاتی خودش و توانایی پنهان خودش استفاده بکنه، یک پیش بسیار 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 موفق و بسیار پدیده الهی است. شما ببینید این طرف الان به رشد و پیشرفت اقتصادی دست پیدا کرده، مال مشکلاتی است که در جنگ هایی داشته، خصوصاً جامعه دوم داشته. من فکر میکنم شرایطی که از نظر اقتصادی ما داریم، مولدین اصلی این جهه که در واقع در خط میگذرن بردارن، هرچه بیشتر تلاش بکنن
بله.
راه های شکوفایی اقتصادی رو سر باز بکنن، بهتر میتونن حوزه نیاز و حوزه معیشت، حوزه رفاه مردم رو از یک طرف و از طرف دیگه رشد، بالندگی و ابزارهای مقابله دشمن در صنایع مختلف و تأمین امکانات داخلی مثل خودرو، دستگاه های صنعتی و صنایع مختلف رو که در زمینه تولید میتوانن در این رشد بلندی اقتصادی نرسن تأمین بکنن. یعنی در شرایط جنگ هست، در شرایط سختی و مقابله با دشمن هست که جهاد معنا و مفهوم پیدا میکنه. جهاد امروز از یک تلاش و کوشش در مقابل فشار دشمن که برای رضای خداوند انجام میشه. بنابراین تلاش برای تولید در مقابل دشمن دشمن، بعد برای رضایت خدا که بتواند نیازهای ما و مردم رو در آورده بکنه، در واقع جهاد است. این آن چیز نیست که به اون جهاد اقتصادی گفته میشه.
بله.
و من فکر میکنم در اقتصاد مقاومتی راه به اقتصاد مقاومتی و تلاش و کوششی که در جهاد اقتصادی شکل میگیره، در واقع این اون استراتژی اقدام در خط مقدم و خاخیز اول جبهه مقابله با دشمن.
درود بر شما. درود بر شما. به نظرم خیلی نکات مهمی رو ازت عالی بهش اشاره کردید. یه موضوعی رو میخوام عرض بکنم که شاید بعضی از ما هنوز خیلی این مسئله رو نپذیرفتیم و باور نکردیم که ما توی یک جنگ اقتصادی هستیم و همچنان داریم این شرایط رو با شرایط عادی و معمول یک کشور میسنجیم و قیاس میکنیم. این در شرایطیه که ما به شدت تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب هستیم و اصلا جنگ اقتصادی یعنی همین. وقتی به ما اجازه نمیدن نفتمون رو، وقتی اجازه نمیدن تولیداتمون رو به راحتی بفروشیم و در قبالش آنچه که باید دریافت بکنیم رو به راحتی دریافت بکنیم، یعنی جنگ اقتصادی. پس بهترین اتفاقی که میتونه بیفته، همونطور که از اتالیا هم اشاره کردید، این که تولید رو تقویت بکنیم. و خب قطعاً آنچه که در اختیار تولید کنندگان ماست همه اون امکانات و زیرساخت‌ها و ابزارها و ملزوماتی نیست که باید در اختیار داشته باشن تا یک تولید با کیفیت برای رسیدن به خودکفایی و رونق تولید و حالا تحولات بزرگی که در عرصه اقتصادی باید در کشور ما ایجاد بشود رو ما شاهدش باشیم. چه ملزوماتی لازمه برای رسیدن به اون نقطه؟ و نکته دیگر این که تجربه های جنگ چطور میتونه کمک بکنه که ما این خودباوری رو پررنگ بکنیم، تقویت بکنیم که بتونیم از ظرفیت ها و پتانسیل های درونیمون که بی انتهاست استفاده بکنیم.
اولی که فرمودی به نظر بسیار کلیدیه و اون این هستش که آیا واقعا آهاد جنگ و مسئولین نظام
بله.
و مسئولین کشور و مردم این داور رو کردن که ما در یک شرایط جنگ اقتصادی هستیم، در شرایط پیش در جبهه مقابل با دشمن هستیم؟ بسیار مهمه. من باید عرض کنم هیچ کشور به ویژه به روح بالندگی نرسیده.
بله.
آلمان اگه تاریخ اقتصاد آلمان رو بررسی بفرمید، آمریکا رو بررسی بکنید، ژاپن رو بررسی بکنید، هیچ کدام انگلستان، هیچ کدام از این کشورها نبودن الا اینکه در یک شرایطی به تحریم رقبای خودشون مورد تحریم و فشار جنگ اقتصادی در خودشون قرار گرفتن و از گذر از اون تنگنا و بسلمت و گلوگون که توانستن رشد و شکوفایی خودشون رو داشته باشن. پس بنابراین ما باید بدونیم در چه شرایطی هستن و اما ضرورت ها به دایستا و ابزارهای این کار ببینید بهشک اقتصاد دارای فلسفه فرهنگی یک فلسفه سیاسی است.